ساعت 9 شب اینجا رادیو فردا است. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم و در نیم ساعت پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما. در روز دوشنبه 30 شهریور ماه 1394 خورشیدی، 21 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و این برنامه چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان. از جمله یک مصاحبه تحلیلی داریم درباره سفر یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و بازدیدش از سایت پرچین و همچنین نمونه‌گیری از این سایت. از یکی از تحلیلگران بنیاد کارنگی خواهیم پرسید که این سفر به چه معنا بوده و ارزیابیش چه است. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم ساعت پیش رو با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهامات مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح اتمی در ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که پس از سفر به ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین سخن می‌گفت، افزود با این همه هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید تا 15 دسامبر 24 آذر ماه انجام بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا این تاریخ نتیجه تحقیقات خود در مورد برنامه اتمی ایران را به شورای حکام این نهاد ارائه کند. در خبر دیگر، روز دوشنبه در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازار یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد 11 تن کشته و 40 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساعتی پس از این انفجار هیچ گروهی هنوز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. بر پایه این گزارش، این گونه بمبگذاری‌ها غالباً از سوی شبه نظامیان سنی یا گروه خلافت اسلامی انجام می‌شود. در خبر دیگر، در پی برخورد خمپاره با ساختمان سفارت روسیه در دمشق، دولت مسکو خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، حمله خمپاره‌ای به ساختمان سفارت این کشور در دمشق روز یکشنبه از سوی نیروهای مخالف بشار اسد انجام گرفته است و این بیانیه میگوید که در این حمله خسارتی به ساختمان وارد نشده است. وزارت خارجه روسیه خواستار اقدام صریح و جدی همه اعضای جامعه جهانی علیه این گونه اقدامات شده است. این حمله در زمانی رخ داده است که دولت‌های غربی از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نتانیاهو در این دیدار افزایش مداخلات و حضور نظامی روسیه در سوریه را در مذاکرات خود با پوتین مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفته است ایران و سوریه در سالهای اخیر با حرارت بیشتری سازمان افراطی اسلامی حزب الله را به سلاح مجهز می کنند. نخست وزیر اسرائیل می گوید همزمان با وخیم شدن اوضاع امنیتی، ایران نیز با همکاری ارتش سوریه می کشد یک جبهه تازه به گفته او تروریستی علیه اسرائیل باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو افزوده است همکاری ایرانی روسی در سوریه نقش تهران را در منطقه و به ویژه در سوریه تقویت می کند. یک گزارش تحقیقی دانشگاهی از سرخورده شدن برخی از هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش و بازگشت آنها خبر می دهد. این گزارش می گوید دولت‌ها می توانند از این افراد در جلوگیری از جذب نیرو توسط داعش استفاده کنند. مرکز مطالعات بین‌المللی در امور بنیادگرایی و خشونت سیاسی وابسته به کینگز کالج لندن در پژوهش خود با 58 تن از جوانانی که به داعش پیوسته و سرخورده شدند مصاحبه کرده است. این گزارش میگوید این تعداد تنها بخش کوچکی از افرادی است که سرخورده شده و آمادند تجربیات خود را در اختیار عموم قرار دهند. در این گزارش آمده که این افراد از کشتن و سربریدن افراد مسلمان و غیر نظامی و همچنین عدم موفقیت گروه خلافت اسلامی در مبارزه علیه رژیم سوریه به شدت ناراضی اند. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم در 25 دقیقه پیش رو تو این برنامه گوش کنیم. رئیس آژانس نه تنها از پارچین بازدید کرد که حتی از آنجا نمونه برداری هم شد. این بازدیدها چه معنایی دارند؟
آنچه مهم است نتیجه این بازدیدها خواهد بود.
ارزیابی یکی از تحلیلگران بنیاد معتبر کارنگی را درباره سفر آمانو به تهران خواهیم شنید. گزارشی داریم از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای خرید هواپیماهای مسافربری نو از شرکت آمریکایی بوئینگ. و همچنین از محیط زیست خواهیم گفت و برنامه‌هایی که قرار است در آستانه سال تحصیلی جدید آموزش درباره محیط زیست را به مدارس ببرند.
باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه‌ها، رادیو تلویزیون‌ها این مسئله مطرح بشه.
و ادامه سفرهای خبرساز پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، او بعد از کوبا راهی آمریکا خواهد شد. همه در این برنامه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ابتدا خبر یک بازدید تشریفاتی منتشر شد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، موفق به ورود به تأسیسات نظامی پارچین و حتی یکی از ساختمان‌های آن شد که پیشتر تنها از طریق ماهواره بر آن نظارت می‌شد. البته که آنطور که نماینده ایران در آژانس گفته، آقای آمانو و هیئت همراه هیچ تجهیزاتی، حتی تلفن موبایل نیز همراه نداشتند. خبر بعدی که از جمله مناقشات اصلی در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای بود، نمونه برداری از تأسیسات پارچین توسط متخصصان ایرانی و تحویل نمونه‌ها به بازرسان آژانس بود که به گفته مقام‌های ایرانی هیچ کدام از این بازرسان اجازه ورود به پارچین را نداشتند. آنطور که آقای آمانو در بیانیه‌اش گفته، با این اقدامات آژانس و ایران وارد مهمترین مرحله از نقشه راهی شدند که بیش از 2 ماه پیش بر سر آن توافق کردند. در همین باره هانا کاویانی نظر مارک هیپس، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین را جویا شده که ابتدا ارزیابیش را از بازدید یوکیا آمانو از پارچین این گونه ابراز می‌کند.
What will matter is the result of the visits. If the visit is of symbolic significance.
آنچه مهم است نتیجه این بازدیدها خواهد بود. اگر این سفر آقای آمانو و معاونش در امور پادمانها تنها برای این بود که نشان دهند همه چیز بر مبنای نقشه راه در حال پیشرفت است و ما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، این برای کسانی که می‌خواهند همه چیز توافق‌ها به موقع و مرتب انجام شود راضی کننده نخواهد بود. اما اینکه مدیر کل آژانس و معاونش به ایران و پارچین رفتند و این موضوع را با ایران دنبال کردند، می تواند نشان دهنده این باشد که آژانس عمیقا به تعهداتش بر مبنای پادمان و همچنین بر مبنای سند جامع اقدام مشترک آگاه است. و آژانس می داند که اگر می خواهد به صورت مؤثر مسائل برطرف شود، باید به روندهای مشخص از جمله نمونه برداری ها واقف باشد و احترام بگذارد و هیچ بخش شی از زنجیره راستی آزمایی از بین نرود و آژانس به همه اطلاعاتی که احتیاج دارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت مشخص شود که آیا از مواد هسته‌ای در تأسیسات نظامی پارچین استفاده شده است یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این نمونه برداری توسط ایرانی‌ها انجام شده و بازرسان آژانس حاضر نبودند. آژانس هم در بیانیه که منتشر کرده انجام نمونه برداری توسط ایرانی‌ها رو تایید کرده و اشاره‌ای به حضور داشتن یا نداشتن بازرسان خودش نکرده. این موضوع بسیار در هفته‌های اخیر چالش برانگیز بوده. چه راههایی پیش روی آژانس بوده برای نظارت بر این نمونه برداری‌ها و اونطور که حال میگه اطمینان از صحت این نمونه‌ها؟
In the normal way of doing things, the agency in most cases would go to a country and do the sampling.
در وضعیت معمول آژانس به کشور مربوطه می رود و نمونه برداری را انجام می دهد. اما این هم عادی است که مانند نمونه ایران کشور خود نمونه برداری را انجام دهد و به بازرسان آژانس تحویل دهد. این به دلایل مختلف از جمله بیم از آلودگی اتفاق می افتد و اصلا غیر عادی نیست. مهمترین موضوع این است که باید این روند به شکلی انجام شود که بر مبنای قوانین و مقررات آژانس باشد و به آنها احترام بگذارد. اینکه نمونه‌های برداشت شده قابل استناد و استفاده باشد و آژانس بتواند از این موضوع اطمینان حاصل کند. این موضوعی بسیار حساس است و باید موضوع مورد توافق کشور مورد نظر و آژانس باشد. ممکن است که ایران در مقطعی به جامعه جهانی اطلاعات بدهد که روند نمونه برداری چگونه انجام شده است، اما آژانس اجازه فاش کردن این موضوع را به دلیل محرمانه بودن آن ندارد و علی‌رغم سر و صداهایی که در هفته‌های اخیر علیه آژانس و دولت آمریکا خصوصا شنیدیم، تصمیم برای افشای این روند با ایران خواهد بود.
چرا ممکنه ایران نخواد درباره این اطلاعات و این روند نمونه برداری که در پارچین انجام شده به صورت عمومی اطلاع رسانی کنه؟
There may well be reasons why the Iranians would not decide or would decide not to provide the information to a general audience.
دلایلی هست که ایران را به این نتیجه می‌رساند که درباره این موضوع اطلاع رسانی نکند. از جمله اینکه در داخل ایران تندروهایی هستند که مخالف این توافق هسته‌ای و نقشه راه بودند. نظامیانی هستند که از همان اول گفته بودند اجازه بازدید از هیچ تأسیسات نظامی از جمله پارچین را نخواهند داد. و اگر واقعاً آژانس آنطور که می‌گوید توانسته باشد به پارچین وارد شود و با ایران در حال همکاری برای حل این موضوعات باشند، خیلی عجیب نیست که دولت ایران نخواهد اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر کند، خصوصا در شرایطی که در ایران و آمریکا این توافق هسته‌ای مورد مناقشات بسیار داغی بوده و این موضوع بسیار حساسیت برانگیز است.
نظرات مارک هیبز، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین رو شنیدیم در ارتباط با سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به تهران در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. حالا بد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این سفر چی فکر میکنید؟
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش میکنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره. هر چی را که با چشمای خودش میبینه همون را به شورای حکام ارائه کنه تا نسلهای آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم، کافیه.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر فرزانه، خاطرتون هست مسئله مهم مطبوعات رو به دست خانه ملت نسپردین و خودتون تصمیم گرفتین در موردش؟ حالا چه اتفاقی افتاده که مسئله به این مهمی در مورد توافق هسته‌ای رو به خانه ملت واگذار میکنی؟ آیا غیر از اینه که توی آینده نمیخواین مشکلی با سپاه و بسیج داشته باشین؟
آقای روحانی، من میخوام بدونم شما که با شبکه سی بی اس امریکا مصاحبه کردید و گفتید ما در ایران نظرسنجی انجام دادیم و اکثر مردم از توافق هسته‌ای موافقند. آقای روحانی، یک شخصی که رئیس جمهور یک کشور می شود اول سوگند یاد می کند که به مردمش دروغ نگوید. شما در چه برنامه چنین نظرسنجی انجام دادید که ما مردم از این نظرسنجی بیخبریم؟
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اومدن، به ایران اومدن، از پارچین هم بازدید کردن. خیلی من و ایرانی های دیگه دوست داریم ببینیم که این روزنامه کیهان که خودش رو پدر بزرگ مطبوعات ایران میدونه این مسئله رو چجوری توجیه میکنه. حالا ایشون بازدید از اونجا رو در حد تجاوز ناموسی حتی تعبیر میکردن. خب حالا اومدن دیدن چطور شد؟
من برخلاف کسانی که موافق توافق هسته‌ای هستند که سایه جنگ رو از سر ایران کم کرده، معتقدم راه حل سومی بجز جنگ و همچنین توافق فعلی وجود دارد و اون این است که مردم علاوه بر توسعه و رفع تحریم ها به حقوق بشر پایه اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. این دو مکمل هم دیگرند. بدون حقوق بشر توسعه به معنای تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دروغ و خوش‌سالی بر مردم ایران است.
آدمایی که میرین حج افتخار میکنین که 10 بار 20 بار رفتین حج عمره و حج واجب. آقایون بیاین به مملکت خودتون نگاه کنین، خانم‌ها به مملکت خودتون نگاه کنین، ببینین تو مملکت خودتون ببینین کی نداره، کی مریضه، مریضایی که تو بیمارستان پول ندارن مداوا بشن، پولتون رو جمع کنین خرج اینا بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. ضمن اینکه شما شنونده رادیو فردا هم همین حالا میتونید تلفن رو بردارید به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. 20420221122112. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که در راستای نوسازی ناوگان مسافری هوایی ایران بسته هایی به شرکت های بزرگ هواپیمایی ارائه کرده تا آنها هواپیمای نو به کشور بفروشند و در قالب اجاره و اجاره به شرط تملک به ایرلاین های داخلی هواپیمای نو بدهند. او مذاکره با روسیه بر سر خرید هواپیمای مسافربری روسیه سوخور را هم تکذیب کرده و گفته مذاکره با شرکت های بوئینگ و ایرباس انجام شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روزنامه ایران گزارش داد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک نشست خبری درباره هواپیماهای مسافربری روسیه سوخو و مذاکره با روسیه برای وارد شدن این هواپیما به ایران گفته است که هواپیمای سوخوی روسی از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز پرواز نگرفته است. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که مذاکره برای خرید سوخو را تایید نمی‌کنیم. عباس آخوندی گفته است که بیشترین مذاکرات با دو شرکت بوئینگ و ایرباس بوده و نیاز ایران تا 5 سال دیگر یعنی سال 2020 میلادی در مذاکرات ارائه شده و همزمان با شرکت‌های دیگری هم برای هواپیماهایی با برد کوتاه مذاکره کرده ایم. عباس آخوندی از مذاکره با کمپانی‌های خارجی قبل از مذاکرات هسته‌ای وین خبر داده و گفته است که این برای تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور انجام شد. او از رفت و آمد شرکت‌های مختلف تراز اول هوایی به ایران خبر داد، مذاکرات را گسترده توصیف کرد و گفته است به توافق اولیه دست یافتیم، اما می‌افزاید که برای انجام گام بعدی و عقد تفاهم‌نامه‌ها در انتظار اجرای برجام هستیم. به گفته عباس آخوندی پس از به مرحله درآمدن برجام صنعت حمل و نقل ایران دیگر شامل تحریم نخواهد بود. سخنان وزیر راه و شهرسازی در برخی دیگر از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس و همچنین خبرگزاری فرانسه نیز بازتاب یافته است. عباس آخوندی در بخشی از سخنانش گفته است که هواپیماهای خارجی در قالب تأسیس یک ایرلاین به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک وارد کشور می‌شوند و هواپیماهای جدید از طریق این ایرلاین تأسیس شده به شرکت‌های هوایی داخلی داده می‌شود تا خود آنها درگیر خرید هواپیما نشوند. وزیر راه و شهرسازی گفته است که این روش نوسازی ناوگان هوایی در همه جهان است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. روش‌های حفظ محیط زیست این روزها در برخی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مطرح می‌شوند. از برنامه‌های طنز تلویزیونی که به بهانه‌های مختلف پیام‌های زیست محیطی می‌دهند تا مناظره‌ها و برنامه‌های خبری محیط زیستی که روز به روز در رسانه‌های ایران پررنگ‌تر می‌شوند. حالا مسئولان می‌گویند می‌خواهند آموزش مفاهیم محیط زیستی را به مدرسه‌ها ببرند. از سال تحصیلی تازه قرار است برخی دانش آموزان در استان‌های مختلف با انرژی‌های نو، تفکیک زباله و همچنین چگونگی مراقبت از حیات وحش آشنا شوند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
از نخستین روز مهر ماه امسال، روزی که دانش آموزان آماده می شوند سال تحصیلی تازه‌ای را آغاز کنند، درهای جدیدی به روی آنها باز می شود. امسال قرار است 60 مدرسه محیط زیستی در کشور کارشان را آغاز کنند. نام این مدرسه ها را به اختصار جمع گذاشتند. مدرسه های جامع زیست محیطی قرار است الگویی باشند که در یک روند 20 ساله همه مدرسه های کشور از آنها پیروی کرده و تبدیل به جمع شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 30 روز از شهریور ماه اعلام کرد این سازمان در انتظار اعلام نظر و علاقمندی مدرسه های بیشتری است تا به طرح جمع بپیوندند. معصومه ابتکار گوید در مدرسه های محیط زیستی طرح تفکیک پسماند از مبدا اجرا می شود و دانش آموزان آموزش می بینند کاغذها را دور نیندازند و از آن دوباره استفاده کنند. همینطور استفاده از انرژی های نو و مدیریت مصرف آب و انرژی از ویژگی هایی است که مدرسه های محیط زیستی باید از آنها بهره مند شوند. شکوه میرزادگی تلاش کرد در زمینه محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی در آمریکا که تجربه آموزش به کودکان را دارد، از شرایطی میگوید که باید پیش از راه اندازی این مدرسه ها به آن توجه شود.
مسائل محیط زیست، مسائلی که مربوط به میراث فرهنگی در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه، قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنند. حتی پدر مادرها، حتی نسل‌های جوان‌تر از من اکثرا نمی‌دونن چگونه باید با محیط زیست برخورد کنند. بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر از ناآگاه نمی‌دونن چیه یا بهش می‌خندن، یعنی که هیچ اطلاعی ندارن.
با این حال مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست گفته طرح ملی نجات آب که به نام طرح داناب شناخته می شود با طرح جمع، یعنی مدرسه های جامع زیست محیطی ترکیب شده است. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته است یکی از آموزش های مهم از نظر سازمان حفاظت محیط زیست در این مدرسه ها افزایش سواد آب است، آن هم در روزهایی که ایران با بحران و تنش آب روبروست، با این هدف که آموزش راهکارها و حل مشکلات به شکل متفاوتی ارائه شود تا اقلیم‌های مختلف با آن به عنوان یک کالای زیستی روبرو شوند. به همین دلیل به گفته او 5 منطقه آب و هوایی کشور با طرح داناب و سایر مفهوم‌های زیست محیطی در طرح این مدرسه‌ها ادغام می‌شوند. امید رحمتی، خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران که در مورد روش‌های آموزش مفاهیم محیط زیستی به کودکان پژوهش کرده، میگوید این طرح‌ها می‌توانند در نگاه کودکان ایرانی به موضوع حیوانات، مصرف انرژی و مقابله با تخریب محیط زیست مفید باشند.
این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه در حوالی اول. اگه دولتی بخوایم نگاه کنیم، آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
آنطور که مسئولان این طرح میگویند، در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل میشود و دانش آموزان هر هفته به طبیعت میروند و با گیاهان مختلف هم آشنا میشوند. قرار است تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و از سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی آغاز شود.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در ساعت 9:22 دقیقه میشنوید. نوبت رسیده به ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دانشجویان بهایی محروم از تحصیل است. پس از محرومیت از تحصیل دانشگاهی بود که واحد خلوصی تمام تلاش خود را برای از بین بردن محرومیت از تحصیل برای بهائیان سامان داد. این دانشجوی محروم از تحصیل در قالب عضویت و فعالیت مؤثر در کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با این تضییع حقوق شهروندان بهائی مخالفت می‌کرد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واحد خلوصی را در اسفند ماه سال 88 همراه با شمار دیگری از شهروندان بهایی محروم از تحصیل همچون نوید خانجانی، سما نورانی، ایقان شهیدی و درسا صبحانی بازداشت و روانه بازداشتگاهی متعلق به سپاه پاسداران کردند. واحد خلوصی در پی آن بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. آقای خلوصی در بهار سال 90 یک بار دیگر به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات او پس از گذراندن دوره اولیه بازجویی و تکمیل مندرجاتش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی به یکی از شعب این دادگاه فرستاده شد. پرونده اتهامات واحد خلوصی در خرداد ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و در نهایت این فعال مدنی و فعال حق تحصیل بهائیان به اتهامات انتسابی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، عضویت و فعالیت مؤثر در جامعه بهائی و تبلیغ گسترده آن، عضویت و فعالیت مؤثر کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شد و حکم صادره به شیما قوشه وکیل آقای خلوصی ابلاغ شد. واحد خلوصی در مرداد ماه سال 90 و در پی دریافت احضاریه کتبی و مراجعه به شعبه سوم دادسرای اوین بازداشت شد. بازداشت این فعال مدنی بهایی با زندانی شدنش در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه همراه بود. آقای خلوصی در مجموع بیش از 20 روز را در سلولهای انفرادی این بند امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. واحد خلوصی پس از برگزاری دادگاه اتهاماتش تا زمان نهایی شدن حکمش توانست با سپردن وثیقه از آزادی موقت استفاده کند. در نهایت حکم صادر شده برای واحد خلوصی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در شهریور ماه سال 94 در برابر منزل شخصی خود برای اجرای حکم حبس 5 ساله‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت. گفته می شود ماموران امنیتی پس از بازداشت این شهروند بهایی اهل تهران اموال شخصی واحد خلوصی را به یکی از همسایگان او سپرده و پس از آن این شهروند بهایی را به مکانی نامعلوم انتقال دادند. از آن پس واحد خلوصی در حال گذراندن دوره محکومیت 5 سال حبس تعزیری خود است.
نوبت رسیده به آخرین گزارش امشب. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز سه‌شنبه در پایان سفر به کوبا وارد واشنگتن می شود. گزارش سفر پاپ فرانسیس رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن تدارک گسترده‌ای برای استقبال از پاپ فرانسیس به عمل آمده است. سفری که از روز سه‌شنبه در پایان دیدار از جزیره کوبا آغاز می شود. روز یکشنبه به گزارش خبرگزاری ها بیش از 300 هزار تن در آیین نیایش هفتگی در میدان انقلاب هاوانا که با شرکت رهبر کاتولیک‌های جهان برگزار شد حضور یافتند، ولی آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مهمترین بخش سفر پاپ فرانسیس به کارائیب و آمریکای شمالی سخنرانی روز پنجشنبه او در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کاخ کنگره خواهد بود. پاپ فرانسیس به داشتن افکار لیبرال معروف شده و به گزارش شبکه CNN احتمال اظهار نظر او در مسائل سیاسی ممکن است حاشیه‌هایی داشته باشد. این شبکه خبری از قول سناتور جیمز اینهاف، یک عضو سرشناس حزب جمهوری خواه در کنگره، گفت که برای پاپ پسندیده نیست که در تمام مسائل حساس سیاسی اظهار نظر کند. CNN اضافه کرده که اعضای جمهوری خواه کنگره اظهار امیدواری می کنند که رهبر 78 ساله کاتولیک های جهان در سخنرانی خود از موضوعهایی مانند مهاجران و کاپیتالیسم پرهیز کند. دعوت از پاپ فرانسیس برای سخنرانی در کنگره از جانب جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان و نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات ها در این مجلس که هر دو کاتولیک هستند صورت گرفته. یک نظرخواهی سازمان آمارگیری گالوب نشان می‌دهد که 60% آمریکاییان نظر مساعدی نسبت به رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان دارند. CNN می‌گوید که پاپ فرانسیس بسیار بیشتر از باراک اوباما در نزد آمریکاییان محبوبیت دارد. حضور هزاران توریست که از کشورهای گوناگون و از سراسر آمریکا به پایتخت این کشور آمدند، کار پلیس و نیروهای امنیتی را دو چندان دشوار کرده و از همکنون در مسیر رفت آمد رهبر واتیکان تدابیر امنیتی گسترده‌ای پیش بینی شده است. پاپ فرانسیس نخستین رهبر لاتین تبار کلیسای کاتولیک است. کشور زادگاه او آرژانتین است و او تا سال 2007 میلادی 8 سال پیش اسقف اعظم بوئنوس آیرس بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا است. یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو در مورد تحولات ایران و جهان بگید تا از رادیو فردا صدای شما پخش بشه، یا نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا بگید تا ما استفاده کنیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا بدرود.